ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از شدت گرفتن آتش سوزی جنگل‌های الیت به دلیل وزش باد خبر داد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که طرح صلح اوکراین باید حاکمیت این کشور را حفظ کند. و مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت بازسازی 10,000 کلاس درس ضروری است. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ایران با اشاره به همکاری‌های داخلی و بین‌المللی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مازندران گفت بازدید میدانی از منطقه آتش‌سوزی نشان می‌دهد که حریق‌ها به صورت لکه‌ای ادامه دارد و با وزش باد شدت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، شینا انصاری گفت دستگاه‌های داخلی و نیروهای بین‌المللی برای مهار این بحران بسیج شدند.
دو فروند هواپیمای اطلاع حریف رو از کشور ترکیه داریم و یک فروند هلیکوپتر، همینطور 8 نیرو قرار شده که اعزام بشن. همینطور پیگیری هم شده از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه که در صورت نیاز این ظرفیت وجود داره که از امکانات تخصصی این کشور هم استفاده بشه.
پیش از این مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، از مصدوم شدن دست کم 20 تن از امدادگران و نیروهای مردمی همیار طبیعت در جریان مهار آتش سوزی جنگل‌های الیت چالوس خبر داد. این آتش سوزی از حدود 3 هفته پیش آغاز شده و هنوز به طور کامل مهار نشده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، جمعه گفت که طرح صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین باید حاکمیت این کشور را حفظ کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا پنجشنبه به کیف مهلت داده که به آخرین طرح صلح او برای اوکراین پاسخ دهد. این طرح آمریکا که کشورهای اروپایی را غافلگیر کرده، مستلزم آن است که اوکراین امتیازهای قابل توجهی به روسیه بدهد، از جمله عقب نشینی از بخشهایی از شرق اوکراین که هنوز روسیه اشغال نکرده. ونس در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی اکس نوشت که هر طرحی باید ضمن توقف کشتار در این حال حاکمیت اوکراین را حفظ کند، احتمال شروع دوباره جنگ را هم به حداقل برساند و برای روسیه و اوکراین قابل قبول باشد. رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا به اتفاق اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، قرار است شنبه در حاشیه نشست گروه 20 برای بحث درباره پاسخ به طرح صلح آمریکا نشستی برگزار کنند. اما در ایران، مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت که بازسازی 10,000 کلاس درس تهران ضروری است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مجید پارسا گفته که برخلاف تصور عام مبنی بر وضعیت مطلوب پایتخت و برخورداری از امکانات و رفاه مختلف و متنوع در تهران، این کلان شهر از لحاظ سطح و سرانه فضای آموزشی در ردیف استانهای محروم قرار دارد.
فکر میکنم محرومترین استان هستیم از حیث بازسازی فضاهای آموزشی. ما حدود 10,000 کلاس درس، بیش از 10,000 کلاس درس نیازمند تخریب بازسازی هستن که در اولویت کار قرار گرفتن.
در حال حاضر تراکم جمعیتی دانش آموزان تهرانی در کلاس درس حدود 31 تن است که میزان منطقی و استاندارد این تراکم 26 دانش آموز در یک کلاس است. آموزش و پرورش پایتخت برای رسیدن به این استاندارد نیازمند احداث 5,000 کلاس درس جدید است. اما مطالعه جدید نشان می‌دهد که خشکسالی بی‌سابقه‌ای که در 5 سال گذشته ایران، عراق و سوریه را در بر گرفته، بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی با شدت فعلی رخ نمی‌داد. جزئیات بیشتر در گزارش بابک غفوری آذر.
دانشمندان گروه نسبت‌دهی آب و هوای جهان WWA روز جمعه اعلام کردند که افزایش دمای جهانی ناشی از سوزاندن سوخت‌های فسیلی عامل اصلی سوق دادن سه کشور ایران، عراق و سوریه به وضعیت به گفته آنها استثنایی خشکسالی اخیر است. بر اساس این مطالعه که تحلیل این گروه درباره وضعیت منطقه را به روز رسانی می‌کند، این بدترین خشکسالی ثبت شده در ایران است. مطالعه این گروه بر اساس شواهد قوی نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسان خطر خشکسالی را بیش از 10 برابر افزایش داده و این تغییرات برخی دستاوردهای توسعه‌ای در این منطقه پس از درگیری‌های اخیر در آن را تضعیف کرده است. به گفته این دانشمندان در وضعیت بدون گرمایش جهانی دوره خشکسالی کنونی که از پیش آغاز شده از شدت بسیار کمتری برخوردار می بود. این مطالعه در این حال تأکید می کند که ضعف‌های ساختاری از جمله مدیریت ناکارآمد یا بیش از حد مداخله‌گرانه در امور آب، چرایی دام بیش از ظرفیت طبیعی زمین و گسترش کشاورزی باعث شده بحران آب در ایران، عراق و سوریه تشدید شود. دانشمندان اقلیم شناس در مطالعات خود دست کم از سال 2015 به این سو به طور مشخص هشدار دادند که آسیب پذیرترین بخش جهان در مقابل تغییرات اقلیمی احتمالاً خاورمیانه است. گروه نسبت‌دهی آب و هوای جهان یک پروژه همکاری بین المللی از دانشمندان اقلیم شناس، مؤسسات پژوهشی و سازمان‌های مرتبط است که هدف آن تحلیل سریع و علمی است تا نشان دهد چگونه تغییرات اقلیمی ناشی از انسان می‌تواند احتمال یا شدت رخدادهای اقلیمی شدید را تحت تأثیر قرار دهد. مطالعه تازه این گروه در مورد ایران می‌گوید وضعیت وخیم فعلی بخشی از بحران طولانی مدت‌تر آب در ایران و منطقه است که ناشی از طیف وسیعی از مسائل از جمله خشکسالی‌های مکرر با افزایش میزان تبخیر، کشاورزی پرمصرف آب و استخراج ناپایدار آب‌های زیرزمینی است.
گزارشی بود درباره مطالعه جدیدی که نشون میده خشکسالی بی سابقه‌ای که در 5 سال گذشته ایران، عراق و سوریه رو در بر گرفته بدون تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی با این شدت رخ نمیداد. اما وزیر بهداشت ایران میگوید که مقاومت میکروبی امروز یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سلامت در ایران است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، مقاومت میکروبی سالانه بیش از 1 میلیون مرگ مستقیم و حدود 5 میلیون مرگ مرتبط در جهان ایجاد می‌کند که در صورت بی‌توجهی این رقم تا سال 2050 میلادی به 10 میلیون مرگ خواهد رسید. حالا معاون وزیر بهداشت در ایران گفته که مقاومت میکروبی می‌تواند بسیاری از اقدام‌های درمانی همچون جراحی، شیمی درمانی و پیمند اعضا را با خطر جدی روبرو بکند. بر اساس اعلام معاون وزیر بهداشت ایران، جمهوری اسلامی ایران بالاترین میزان مصرف داروهای ضد میکروبی را میان 62 کشور دارد. مطالعات داخلی هم شیوع خوددرمانی با آنتیبیوتیک را بین 21 تا 86 درصد گزارش کردند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و زهران ممدانی شهردار جدید نیویورک جمعه در یک دیدار گرم در کاخ سفید پس از ماه‌ها اختلاف نظر و رد و بدل کردن برخی توهین‌ها متحد شدند که با یکدیگر همکاری می‌کنند. به گزارش رویترز آقای ترامپ پس از این دیدار به خبرنگاران گفت که زهران ممدانی فردی بسیار منطقی است. شهردار نیویورک هم در این نشست گفت که دونالد ترامپ قدردانی می کند چرا که در نشست مشترکشان به جای موارد اختلاف بر اهداف مشترک خدمت به مردم نیویورک صحبت شده و بر این موضوع متمرکز بودند. رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این در طول کارزار انتخاباتی شهرداری نیویورک تهدید کرده بود که اگر آقای ممدانی برنده شود این ابر شهر را از میلیاردها دلار بودجه فدرال محروم خواهد کرد. و اما آخرین خبر این که قوه قضاییه جمهوری اسلامی دیروز اعلام کرد که خبر جانباختن یک زندانی سیاسی اهل نکا به دلیل بروز علائم بیماری و انتقال او از بازداشتگاه به بیمارستان بوده. روز پنجشنبه منابع حقوق بشری از جمله وبسایت هنگاو از جانباختن مشکوک یک زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی خبر دادند. فرزاد خوشبرش که 31 سال داشت روز 21 آبان بازداشت، 5 روز بعد به بیمارستان منتقل شد و 2 روز بعد جانباخت. به گزارش هنگاو این دومین بار بود که آقای خوشبرش از سوی اداره اطلاعات ساری بازداشت می‌شد. حالا قوه قضاییه مرگ این زندانی سیاسی پس از انتقال از بازداشتگاه به بیمارستان را به دلیل وقوع بیماری دانسته و شکنجه را رد کرده است. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به دلیل بازداشت فرزاد خوشبرش و علائم بیماری که منجر به انتقال او به بیمارستان شده بود هیچ اشاره‌ای نکردند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. من بنیام نسبت با شما خداحافظی می‌کنم.